من به عنوان آخرین خبر این بخش هم اعلام بکنم که سخنگوی صنعت برق از ارائه برق رایگان به مشترکین کم مصرفی که 50% کمتر از الگوی تعیین شده این مصرف استفاده بکنن خبر داده. مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه تعرفه‌های برق از اول بهمن ماه تغییر کرده گفته بر اساس بند 1 تبصره 8 قانون بودجه 1400 تعرفه برق تغییر خواهد کرد که بر اساس همین تبصره مشترکینی که تا 50% از الگوی مصرف هر منطقه کمتر مصرف کنن قبض برقشون رایگان خواهد شد. البته من یه نکته ای رو هم اشاره بکنم که سقف مصرف برای شهر تهران در فصل زمستان 200 کیلووات و در تابستان هم 300 کیلووات هستش که به نظر میاد که این درصد بسیار پایینه و اینکه حالا مردم بتونن نصف این رو هم استفاده بکنن خیلی بعید به نظر میاد.
درسته. خیلی متشکرم از شما خانم جمالی، در بخش دوم میبینیم اتون.
خواهش میکنم.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارند با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا، پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا، پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بلانی مرا.
صبحتون بخیر، 7:34 دقیقه است، روز از نارو میشنوید از رادیو اقتصاد. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که به نظر شما فرق آدم خوشبین با کسی که امید کاذب داره چیه؟ 22-65-25-25-30-36-37. خوشبینی همیشه مهمترین عامل پیشرفت مالی و شغلی بوده. من مطمئنم که انسان‌های خوشبین همیشه شانس بیشتری برای موفقیت نسبت به انسان‌های منفی نگه دارن. انسان‌های خوشبین معمولاً زیاد در مشکلات غرق نمی‌شن و سعی می‌کنن هرچه سریع‌تر راهی برای مدیریت موفقیت و موقعیتشون پیدا کنن. خوشبینی به معنای خود رو گول زدن نیست. خوشبینی به معنای ندیدن مشکلات نیست، بلکه خوشبینی یعنی باور داشته باشید برای هر مشکلی راهی هست. اما امید کاذب حکایت همون کسیه که سالها منتظر بود تو قرعه کشی بانک برنده بشه، در حالی که حسابی تو اون بانک باز نکرده بود. حکایت ها از خوشبینی و امید کاذب زیاده، شما هم با ما همراه باشید با 22652525 و 30367.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. ما در صورتی میتونیم خوشبین باشیم که برنامه‌ای برای زندگیمون داشته باشیم و هدفی را هم دنبال بکنیم و برای رسیدن به اون هدف تلاش بکنیم. در این صورت هست میتونیم خوشبین باشیم به نتیجه کارمون، و اگر چنین نباشه و ما دنبال هدف و برنامه ریزی نباشیم، مسلماً امید ما میتونه امیدواری کاذب باشه. برای رسیدن به امید واقعی باید تلاش کرد و هدف داشت و برنامه ریزی داشت. مرزی وقتی هسته
از خانم در خصوص موضوع برنامه تون آنزا باید خوشبین میگن، تلاش میکنن بعد برنامه ریزی دارن، مثبت فکر میکنن و همیشه خوشبینن. ولی آدم هایی که امید واهی دارن، علیکی به قلوف امیدوارن، بعد از اگر امیدشون به قلوف محقق بشه از افسرده و سرخورده میمیشه.
یکی که امید کاذب داره معمولا برای هدفش زحمت خاصی هم نمیکشه، اما این امید رو داره که حتما خدا مشکلش رو حل میکنه. جالبه این گونه افراد هم یادشون میره که خب باید از شما یه حرکتی باشه که از خدا هم برکتی بیاد. اما آدم خوشبین کسی که برای هدفش برنامه داره، تلاش میکنه و پله‌های ترقی رو یکی یکی طی میکنه و این امید رو هم داره که انشالله به هدفش میرسه. خب اینجا خوشبین بودن ایرادی نداره، چون اون مقدمات لازمش فراهم شده.
روزگاری دو فروشنده کفش از دو شرکت متفاوت به یک کشور آفریقایی فرستاده شدند تا بازار کفش رو تو منطقه بررسی کنند. فروشنده اول از این مأموریت متنفر بود و آرزو داشت که اونو به این سفر نمیفرستادن، در حالی که فروشنده دوم عاشق این مأموریت بود و به نظر می‌رسید که این سفر فرصت گرانبهایی به شرکتش داده. وقتی این دو فروشنده وارد کشور آفریقایی شدند، درباره بازار محلی برای کفش مطالعه و تحقیق کردند و هر کدوم پیامی برای شرکتشون فرستادن. فروشنده اول که علاقه به این سفر نداشت نوشت: سفر بی‌فایده‌ای بود. هیچ بازاری تو این کشور وجود نداره. اینجا هیچ کس کفش نمی‌پوشه. اما فروشنده دوم که این سفر رو فرصتی عالی ارزیابی کرده بود نوشت: سفر عالی بود. فرصتی مناسب با بازاری نامحدود موجوده. اینجا هیچ کس کفش نمی‌پوشه. این تفکر شماست که تعیین می‌کنه هر موقعیتی براتون یک فرصته یا یک تهدید. خوشبینی بهمون اجازه میده فرصت‌ها رو بهتر ببینیم.
بریم به سراغ پیمک هایی که به 3036 ارسال کردین. 939-33-84 نوشتن: چیزایی که داریم قربانی، چیزایی که نداری نکن. یادت باشه چیزهایی که الان داری همونایی هستن که قبلا آرزوشون رو داشتیم. ممنونم از شما که این پیمک رو ارسال کردین. یکی از شنوندگان عزیزمون با نام آقای علی داوری از مشهد نوشتن که امید کاذب یه گذر موقته، اما خوشبینی یک هدف تعیین شده است که با برنامه ریزی میتونی به اون برسی. آقای خانم شمس از شهریار نوشتن که صبحتون بخیر باشه، من هر روز از خونه تا محل کارم برنامه شما رو دنبال میکنم. متشکرم از این برنامه خوبتون. ممنونیم از شما که شنونده هستین. شنونده دیگری با شماره 911 شماره آخرشون 220 نوشتن: تفاوت خوشبینی با امید کاذب در اینه که خوشبینی مثبت اندیشیه و روح و دل آدمی رو شاد میکنه، و امید کاذب با اینکه میدونی جلوی حرکت به جلوت رو میگیره، اما الکی آدم رو خوشحال میکنه.
تفاوت بین خوشبینی و بدبینی فقط یه چیزه که ما باید همیشه بر اساس عقلمون، بر اساس افکارمون جلو بریم، نه احساسات عاطفه‌مون. بدبین نباشیم، عینک بدبینی رو بیاریم بیرون. همیشه مثبت بنگریم، چرا که مثبت نگری بهتر از بدبینیه و یأس و ناامیدیه.
امید کاذب، خب کاذبه دیگه، مشخصه. اما خوشبینی چیزی دیگه است، خوشبینی که منطبق با عقل و منطق باشه، مسلمان که کارزازه. اصلا به نظر من امید امیده دیگه، اگر اون یه امید واقعی و حقیقی باشه و حقیقت در جسم و روح و روان انسان جاری و ساری باشه دیگه کاذب نمیشه. امیدم مختص به توکل به خداست، انعکاس پیدا میکنه به خدا، وجود وقتی داشته باشه.
هیچ کس تا حالا با دیدن نیمه پر لیوان چشاش آسیب ندیده. یکم خوشبین باش و همینطور که داری برای نداشته ها تلاش میکنی به داشته هات فکر کن. خوشبینی کلید موفقیت.
۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن ماست. ۳۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه ما.
بس دیگه یواشتر، خسته شدیم زله شدیم واسه برو یواشتر. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه. زندگی با دل ما میجنگه، زمونه فکر میکنه زرنگه.
اگر فکر میکنید برای فعالیت‌های امروزتون انگیزه کافی ندارید و امروز روز شما نیست، چند دقیقه فقط روز از نو رو گوش کنید. شاید نظرتون عوض شه.
عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی، عاشقی با جیب خالی نمیدونی داره حالی.
ما رو در فضای مجازی هم میتونید دنبال کنین، روز نقطه از نو آدرس ما در صفحات مجازی. اما بریم به سراغ کسب و کارهای خانگی و توصیه‌های امروز جناب آقای احدی. این که ما از مراحل ابتدایی تشکیل کسب و کارهای خانگی گذشتیم، میدونیم، یعنی فکر کردیم و متوجه شدیم که به چه چیزی علاقه داریم، آموزش هم دیدیم، سرمایه هم آوردیم بدون وام. حالا باید بشنویم که نکات بعدی راه اندازی کسب و کارهای خانگی چه هست. آقای احدی سلام، بر شما صبحتون بخیر باشه.
سلام و درود، صبح شما بخیر باشه و شنونده‌های عزیزتون.
انشالله
که روز خوبی داشته باشین.
زنده باشین.
ما متوجه شدیم که یه نوآوری هم باید بکنیم در محصولمون. حالا می‌خوایم شروع کنیم به فروش. ما دو نوع فروش داریم، فروش سرد، فروش گرم. فروش گرم فروشیه که به صورت حضوری اتفاق می‌افته و فروش سرد فروشی که از طریق کانال‌های مختلف و غیر مستقیم مثل سایت فروشگاهی یا شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته.
درسته.
توی فروش سرد خانم صدلوی چیزی که مهمه، ما دو تا اتفاق باید رقم بزنیم، یعنی دو تا مهارتی که باید داشته باشیم، یک مهارت جلب توجه.
درسته.
و مهارت اعتماد سازی. تو فروش گرم ما نیاز به فن بیان، متقاعد سازی، توانایی در متقاعد سازی و مذاکره و این داستانا داریم. اما در فروش سرد ما نیاز داریم فقط جلب توجه کنیم و اعتماد سازی، و این کارا فقط با یه ابزار اتفاق میفته که بهش میگن محتوا. ما باید یاد بگیریم تولید محتوای خوب بکنیم. تولید محتوای خوبم روی احساسات مشتری ما رو میده، یعنی که فرض میکنیم من یک گیاه دارویی دارم.
بله.
این گیاه دارویی مثلا روی ریزش سکه مو اثر مثبت داره و متوقفش میکنه. طبیعتاً باید رو چه احساساتی ما رو بدن. افراد وقتی دچار ریزش سکه‌ای مو میشن خیلی براشون نگران کننده است. نگرانی، ترس، احساسات خیلی مهمیه. من میام به وسیله ابزار محتوا محتوایی تو میگم که اول میام این نگرانی رو باز میکنم در قالب یک مسئله مهم تشریح میکنم، بعد میام راه حلای رایج رو میگم تو محتوا، میگم آقا مثلا این روش ها هست، اما یک روشی هم هست و یک جایی هستش که شما با دمنوش این با مصرف این میتونید مثلا متوقف کنید ریزش سکیمون رو و مجددا جاش مو در بیاد که مثلا اون فلان گیاهه که ما هم داریم و یه همچین محصولی و یه همچین بسته بندی. پس یادمون باشه ما در فروش توی شبکه‌های اجتماعی باید از طریق تولید محتوا باعث جلب اعتماد و جلب توجه مشتری بالقوه‌مون بشیم. امیدوارم که با این فرمول کلی افراد متوجه شدن که باید چه محتوایی در شبکه‌های اجتماعیشون برای فروش محصولشون رقم بزنن.
عالی، مختصر مفید جناب آقای احدی، خیلی عالی بود، متشکرم، استفاده کردیم.
سلامت باشین.
سلامی دوباره با شما، خدافظی می‌کنم.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو دنیا رو زیر و رو کن، ای نگو سخته ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شو آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلت تو از غم رهاشه، واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس پاشو دنیا رو زیر و رو کن، بل کن فردای روز دیگه است، نباید فرصت تو بدی از دست، بعد هر تاریکی روشنیه و این روزا هم رفتنیه، تو مثل پرنده ای تو آسمونا یا مثل ستاره ای تو کهکشونا، پاشو کاری کن پاشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه، واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر رو کن.
گاهن امید تو فرهنگ عمومی با خوشبینی یکی دونسته میشه، ولی امید خوشبینی نیست. تو خوشبینی نوعی قطعیت وجود داره، اینکه اوضاع خوب خواهد شد، و در بدبینی هم نوعی قطعیت وجود داره، اینکه اوضاع همینجور بد خواهد شد و بد پیش میره. مثلا تو مبارزه با بیماری، تو حل یه مشکل عاطفی خانوادگی، تو مبارزه برای مثلا قبول شدن توی آزمون، تو همه ساحت‌های فردی و شخصی اشخاص خوشبینی و بدبینی یه شباهت عجیب دارن و این که جفتشون بی‌عملن. میدونید تو خوشبینی موضوع اینه که اوضاع خوب میشه پس نیاز به عمل ما نیست، و در بدبینی هم اینه که اوضاع انقدر خرابه که عمل ما موثر نیست. اما امید چیزی میان این دو در واقع قرار داره، جاییه که بزرگترین تضادش با خوشبینی یا بدبینی عدم قطعیته. هم در خوشبینی هم در بدبینی نوع قطعیت نسبت به آینده وجود داره، اینکه چه سرنوشتی آینده خواهد داشت، ولی امید با فضایی مواجهه که پر از عدم قطعیته و اینجاست که عمل جوانه میزنه.
اکثر ما آدم ها با تمرکز به آرزوهای فراتر از واقعیت خودمونو از مسیر واقعیت دور میکنیم، چون اینها امیدهای کاذب هستند و بعد مدتی وقتی ببینیم که خیلی بهشون نزدیک نمیشیم ناامید و افسرده میشیم. برای مثال یه وقتایی توی فکرمون درگیر این هستیم که آینده روشن داشته باشیم و یه فرد خیلی قدرتمند و ثروتمند بشیم، ولی بدون هیچ فعالیت توی هیچ زمینه‌ای چجوری باید به اون درجه برسیم؟ اینها فقط به عنوان امید کاذب در ذهنمون نمایانگر میشن. میخوام یه کشور خیلی بزرگ بخرم، کشورم اگه کوچیک باشه یه قاره بخرم. اصلا من همیشه توی ذهنم این بوده که یه کشور خیلی بزرگ برای خودم داشته باشم، هر کجا
کجاش که میخوام برم خیلی راحت باشم، یه کشوری که کلش مال خودم باشه. حالا اگه بتونم یه قاره بزرگ میخرم، باید ببینم چی کار باید کنم، چجوری پول جمع کنم، یعنی پولی که قاره خریدن چقدره، من الان ماهی چقدر میگیرم، بذار حساب کتاب کنم.
به نظر من این که امیدوار باشیم و خوشبین باشیم خوبه، ولی امید کاذب نسبت به چیزایی که توی فکرمونه خطرناکه و باعث ناامیدی ما از زندگی و دست کشیدن از اهدافمون میشه. قبل از امیدواری کاذب باید اون چیزی رو که میخوایم تجزیه و تحلیل کنیم، ببینیم با تلاش میتونیم بهش برسیم یا نه، ولی باید بدونیم که خوشبین بودن به امیدهای کاذب کار جالبی نیست و این کار به پوچی میرسه. این که بعضی از آدما خوشبینی و امیدواری رو یکی میدونن، باید بگم که اشتباه میکنن، این دو با هم تفاوت خیلی زیادی دارن.
بله این بخش رو هم شنیدیم. اما آقای زنده دلان، بعضی از افراد هستن که یه سری خواسته هایی دارن اما بدون اینکه به ظرفیتاشون دقت بکنن.
بله، اگر خواسته های ما خیلی فراتر از ظرفیت ها و توانمندی ها و عددمون باشه بهش میگن خواسته های بالونی.
درسته،
یعنی آرزوهایی که ممکنه با یه تیری با یه دونه سنگ بترکه و سقوط کنیم پایین.
به اینا میگن امید کاذب.
دقیقاً. اعمال از افکار سرچشمه میگیره. برای موفق بودن افکاری که در ذهن داریم و درست و با دقت انتخاب کنیم. یادمون باشه افکار و تصوری که درباره خودمون، توانایی ها و دستاوردهامون در ذهن داریم، در نهایت در زندگیمون عملی خواهند شد. اما اگه خوشبین باشیم چی میشه؟ نگرش مثبت باعث تقویت اعتماد به نفسمون میشه. مثبت اندیشی فرصت‌های زندگیمونو نمایان میکنه. نگرش مثبت نقطه تحمل رو بالا میبره. خوشبینی باعث جلب اعتماد دیگران میشه. و در نهایت مثبت بودن قدرت تمرکزمونو بالا میبره.
دوستان اصلا رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. میخواییم بریم به سراغ بخش پایانی خبرهای اقتصادی. امروز همونم یه خبر براتون بخونم. رکورد تاریخی مصرف گاز در بخش خانگی شکست. وزیر نفت گفتن در 24 ساعت گذشته رکورد تاریخی مصرف 692 میلیون متر مکعب گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع، اونم صنایع غیر عمده ثبت شد. خبری که باید خیلی راجبش فکر کنیم و تعامل کنیم. خانم جمالی در بخش دوم بفهمه.
ممنونم. سلام مجدد. من خبرهای بودجه‌ای رو الان مثلا مطرحش بکنم تا بریم سراغ خبرهای بعدی. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 از مشخص شدن نرخ خانه‌های لوکس از سوی این کمیسیون خبر داده. رحیم زاره گفته نرخ مالیات بر دارایی سالانه خانه‌های گران قیمت و باغ‌ویلاهای گران قیمت تغییر پیدا کرده. بر این اساس خانه‌های با ارزش روز تا سقف 20 میلیارد تومان معاف از مالیات شدند. همچنین درباره آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفتن کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه داد از طریق شرکت‌های تابع نسبت به تأسیس شرکت‌های صندوق پتروشیمی با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی به منظور تجهیز منابع احداث و بهره‌برداری از 5000 مگاوات نیروگاه برق با اولویت منابع محروم و کمتر توسعه یافته اقدام می‌کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم گفته این که گفته میشه رأی مجلس به کلیات بودجه به معنای تایید حذف ارز 4200 تومانی هستش درست نیست. البته طبیعتاً بار مالی حذف 4000 میلیارد تومان و تراز کردن اون مشکل هستش. مهدی عسکری گفته بودجه فقط دخل و خرج دولت نیست و تاثیر مستقیمی روی معیشت مردم میذاره، به همین دلیل نباید با تصمیمات انتزایی تکبودی و دور از واقعیت معیشت مردم رو تحت فشار بذاریم. من اشاره بکنم که احیای صندوق‌های بازنشستگی بدون تنبیه مردم عنوان سرمقاله امروز روزنامه عصر اقتصاد هستش به نوشته علی پاکزاد که علاقه‌مندان میتونن به این روزنامه مراجعه کنن.
بله خیلی متشکرم از شما خانم جمالی، به شما خدافظی می‌کنم. همچنان منتظر هستیم نظر شما رو راجع به موضوع برنامه بدونیم. تفاوت خوشبینی و امید کاذب از دیدگاه شما چیه؟ 3036-37 سامانی پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم شماره تلفن ماست. من میتونم هاتون رو هم به این دو شماره ارسال کنید یا یعنی اینکه تماس بگیریم. بعد از خبر ساعت 8 صبح برمیگردیم با بخش سوم.
تخصص و علمی که به خدمت ملت باشد، به خدمت مصالح مسلمین باشد. مقصود ما که میگیم باید تمام گروه ها، تمام نهادها و به خصوص دانشگاه که مرکز علم است و مغز متفکر جامعه است، ما که میگیم باید اینها اسلامی باشد، نمیگیم که ما احتیاج به متخصص نداریم. تا اونجا اسلام کوشش دارد برای متخصص که در احکام عادی هم در احکام شرعی هم متخصص تر را میزان قرار داده است، رأی متخصص تر را میزان قرار داده است. ما مسئله دیگر میگیم، درد ما یه درد دیگری است. درد این است که کشور ما را اونطور در این سنین زیادی که خارجی ها پا باز کردند به او و خصوصا در این 50 سال دوره سیاه پهلوی اونطور تبلیغات کرده بودند و کردند که اونها میخواهند در ذهن ملت ما و جوانهای ما متمرکز کنند که ایران اسلام از عهده این که یک علمی را، یک تخصصی را، یک صنعتی را ایجاد کند عاجز است. اونطور تبلیغات کردند که میگن باید ما تمام چیزها را از سر تا به پا باید ما غربی باشیم.